الله الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بحثمون رسید به نکته هشتم از ده نکته معرفت و نفس. نکته هشتم را متن و با هم میخوانیم و انشاءالله یه شرحیم. میفرماد که ماده مزاحم و مانع حضور مجرد در عالم ماده نیست، مثل حضور نفس در بدن که حضور مادی اعضا مزاحم حضور و حاکمیت آن یعنی نفس در بدن نیست، بلکه ماده مزاحم حضور ماده در ماده است، مثل جای گرفتن یک دست در بین سلول های دست دیگر. این مزاحم، بنابراین من نمیتونم این دستم رو داخل این دستم ببرم، اما من کاملا در تن من حاضر است و بدن منم مانع حضور من نیست. خب این یه بابی وقت میشه در معرفت ما که ماده مزاحم حضور ماده هست، یعنی یک جای مادی، یک پدیده مادی مانع حضور یک پدیده مادی دیگه در همون مکان و همون زمانه. علت چه مشخصه؟ خب چون ماده مکان مند و زمان منده، اما مجرد آنچنان است که ماده مزاحم حضورش در ماده نیست. نمونه خوبش همون که شما احساس میکنید که من شما که واقعی ترین واقعیات شما در تن شما حاضر است، و اینجور نیست که تن شما مانع حضورش باشه. تمام این تن الان در قبضه من است، تو و روم براش نیست، یعنی اینجور نیست که تن روی من انسان روی تنش باشه یا داخل تنش باشه، اینجور که نیست که. در این حال که هست، اما نه یه حسی که یا بدن باشد یا من انسان، درست همون جایی که بدن انسان هست کاملا من انسان هم هست. پس این مرد که میگه که ماده مزاحم حضور ماده هست، به همون معنا که در اون مکان و زمان خاص اون پدیده مادی، نمیشه یه پدیده دیگه مادی واقع بشه، اما ماده مزاحم حضور مجرد نیست مثل من انسان. و اگه متن نگاه کنید نوشته است که سطر سوم همون صفحه 43 در اون متن اصلی، مزاحم حضور و حاکمیت آن در بدن نیست، یعنی من شما هم در تن شما حاضر است و من شما و تن شما مانع حضور من شما نیست. یک، دو، مانع حاکمیتش هم نیست، یعنی من اگه اراده کنم دستم رو بیارم بالا این دست من مانع حاکمیت من نیست. خیلی بحث عجیبی است که این تن به این سنگینی، سر آدم خیلی سنگینه، از اگه توی ساک سر دونه بخواید بذارید ببرید یه نیم ساعت کرا برید دست دون درد میاد، ولی همین سر رو میبینید که من شما بهش دست دون میدهد و هیچ احساس خستگی هم نمی کنه. نه تنها احساس خستگی نمی کنه، در فرمانش است. بحثمون نیست، محور بحثمون نیست، برای همین اشاره میکنه. اما در جای دیگه این جای پر بحث و پر نتیجه است، فوق العاده پر نتیجه. اون چه که اینجا در نکته هشتم میخوایم بگیم اون قسمت اوله که ماده مزاحم حضور مجرد در عالم ماده نیست. مثالم که زدیم، یعنی حکم، دقت کنید، حکم و قاعده حضور مجردات در عالم ماده با قاعده و حکم حضور ماده در عالم ماده رو باید بتونیم از هم تفکیک کنیم. مشکلی اکثر مردم ذهنشون اینجوریه دیگه که قاعده حضورها رو در هستی همین قاعده حضور پدیده های مادی میدونم. خب میگه آخه مگه میشه؟ اگه من هستم چطوری ملائکه هست؟ اگه این میز هست چطوری ملائکه هست؟ چطوری وجود مقدس عالم قدس هست؟ همین بعضی ها اشتباه بزرگی کردن، فکر کردن که عالم مجرداته که میگن ما ورای طبیعت، یعنی اون بالاها. وقتی دونم میگیرم که اصلا این لغت ماورای طبیعت یا متافیزیک یه اصطلاحیست که از جناب ارسطو وقتی که یادداشت رو مینوش بعد مثل تو قفسه میذاری، ما همطور قفسه همطور گذاشته بود پلو هم، بعد یه سری چیز نوشته بود اسم براش نگذاشته بود. بعد از قسمت فیزیک یعنی طبیعت دیگه، قسمت فیزیکو نوشته بود جرم نمیدونم چه گالی اینا، بعد یک چه سلسله نوشته بود راجبه مثلا مجردات خدا ملائکه اینا رو گذاشته بود بعد قسمت چی؟ بعد قسمت یادداشته فیزیک. بعد اسم براش نذاشت، گفته بود چی؟ ماورای فیزیک. بعد یواش یواش ترجمه که کردن متافیزیک، متا یعنی ماورا دیگه، متافیزیک رو ترجمه کردن ماورای طبیعت. تا اینجا هم طور نبود، کاری بد نکرد. یه دیگه متاسفانه و صد متاسفانه یه فکر کردن این بحثای الهیات و چیزایی که مربوط معانی و ملائکه و خداست، یعنی اون بالا هاست که دیگه وقت اگه اون بالا ها باشه که همین ماده هست، ماده هست که بالا با پایین داره، چه فهم میکنه؟ چه یعنی کرات هم ماده است و بالاش هم ماده است، اصلا بالا و پایینی. ببینیم بی خودی، این مثل یه ماده مخدری که ما را آلوده کرده است و نمیذاره ما ورایش فکر کنیم. این حکم حضور پدیده های مادی در عالم ماده طور ما را مغلوب خودش کرده است که یاست راستی فکر میکنیم که حکم حضور مجردات هم در عالم ماده و در عالم مجردات مثل حکم ماده است در عالم ماده. اینا باید زود ازش آزاد بشیم که اصلا احتیاجم نبود. شاید ما حتی یه نکته اضافه کنیم اگه دقت کنیم تو بحثای قبلی، لوازم بحثای قبلی اینا دنبال خودش دارن. در صفحه 44 خب رو همین تگ نتیجه گیری میکنیم که وقتی مجردات چیزی مانعشون نیست در عالم ماده، حالا فرشته مرگ سلام الله علیه که بخوان حاضر بشن، حالا موانع مادی اصلا معنی نمیده. اینجور نیست که از در بخواد بیاد بیرون یا از پنجره بخواد بیاد بیرون. اساسا پدیده مادی مانع مجرد نیست. خب مانع فرشته مرد سلام الله علیه هم نیست، همواره اون حاضر است بدون هیچ مانعی. وقتی این روشن بشه، پس نتیجه میگیریم که در هر مکان مادی مجرد به شکل حاضر یعنی کامل و تمام هست. یادونست دیگه در شماره 7 خوندیم مجردات حضورشون تمام است. در شماره 6 خوندیم که کامل است همه جهت. در شماره 7 خوندیم که همش همه جهت. خب حالا پس همش همه جهت، پس الان در عالم ماده حضور مجرد هست، ماده مانع حضورش نیست. خب وقتی فکر کنید ماده مانع حضور مجرد نیست، پس یعنی چه نوع حضوری داره؟ حضور کامل و تمام داره. یعنی همه ملائکه اینجا، همه ملائکه اینجا. خب حالا وقتی خدا تجرد مطلق است، تجرد مطلق حضور شدیدتر است، اینم باید انشاءالله براتون حل بشه. همه مجردات همه جا حاضرند، اما شدت تجرد مجردات با هم فرق میکنن. پس هر که مجردتر است خوندیم که چی؟ حاضرتر است. پس تجرد مطلق یعنی حضرت حق جل جلاله لازمش حضور مطلق است. پس الان حضرت حق که حضور مطلق است یعنی همه خدا همه جا، یعنی همه همه خدا را دارن. این که شما گاهی حس میکنیم چیه عجیبیست همه دارن، نمیفهمن. یعنی گاهی متوجه نمیشن که همه خدا مال من است، همه خدا من مال شما است. نه یه مقداری خدا مال من باشه یه مقداری خدا مال شما. وقتی خدا نیست، خدا تجرد مطلق است، یعنی همه همه خدا دارن. در صفحه 42 در همون پاراگراف اول نمیدونم عنایت کردید یا نه، ما بحث نکردیم، اما قابل تأمل است که اینکه گفتیم هر کس با خدا یک ارتباط شخصی داره. این اصطلاح اصطلاح خاصی است، بعضی هم غلط مطرح کردن در فلسفه غرب، اما اینجا همین طور درسته. هر کس یعنی خدای دین غیر خدای فکر است. نه بیدار باشی، خدای فکر خدای مبهم کلی است، اما خدای دین یه خدای حی و حاضر است که همش پیش همه است. این که ما بارها به دوستان عرض کردیم جاش اینجا نیست. نگاه معصوم غیر نگاه فیلسوفه. همینجا شما نگاه کنید، شما نهایتا تو فلسفه چی میخونید؟ نمیگم بده و میگم حواستون باشه مرز و حد فلسفه با چشم نورانی معصوم اصلا قابل مقایسه نیست. شما تو فلسفه یه خدای کلی میخونید، خدا هست، ثابت هم میکنید خدا هست. خب غلط هم نیست، باوردون هم میاد، اما این خدایی که من ببینمش باشه احوال پرسی کنم اما محبوب دل من باشه دا اون تماما من نگاه کنه، من تماما بتونم اون نگاه کنم، این خدای دیگه. برای همین عبازر عزیز رحمت الله علیه رفته بود به اینا که خدای پیامبر یه خدای دیگه. این هم یکتی لغت عجیبیه، یعنی مثلا دوتا خدا داریم؟ نه، میفهمید پیامبر با خود خدا رو به روز و خودش نه. برای همین وقتی میخواد صحبت کنه مگه نباید بگن به نام خدا، گفت به نام خدای محمد سلام و علیکم. میفهمی چون تازه میفهم بعضی ها اصلا نمیفهمن که آقای خدا آقایی که ما داریم تا یه سرش که خدا نیست. تازه وقتی هم خدا شد با تفکیه و تعمل و بیداری نفس اینا تازه بفرماد، یعنی خدایی که با تفکیه به دست اومد با پرخوری میره، حالا هرچی هم با صد دلیل ثابت کنید. اون خدایی که ثابت میکنید با دلیل، خدایی که محبوب قلب است که نیست که اینه. تازه حالا وقتی با تزکیه اومد به چه اندازه میاد؟ به اندازه تزکیه. اینم از بحث ما فعلا خارج. پس این که شنیده خدا عجیبه، هم حس میکنی هم قاعدش مشخصه که خدای عالم همه خدا مال هر کسیه، هر کس خدای شخصی رو باش رو بروید، نه خدای کلی مفهومی و برکت داره. حالا با این خدا میشه اختلاط کرد، با خدای فیلسوف و فلسفه و اختلاط که نمیشه اختلاط کرد، پیش ما اصلا نیست، یه مفهوم کلی، یه بودن کلی. اگر ما بتونیم خدا پس شخصیست، برای هر کس همه خدا هست. چرا؟ چون دوباره بحث بهتون داره، مجرد مطلق هست، مجرد مطلق حضور مطلق هست، هم همش همه جهان، اما نرسیده حضرت جبرائیل و عزرائیل، چون بر اساس استعداد ما میاد، اما وجود حضرت حق حضور مطلق هست، بر اساس استعداد نمیاد، میاد. مشکل ما این که آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. که رو به رو، اون که رو به روه که ما گاهی طلبمون خراب است، طلبمون خراب است، دنبال یه خدایی که خودمون ساختیم، حضرت وجود مطلق، حضرت حق رب العالمین، حضور محض به شدت تجرد، چون تجردش مطلق است، حضورش مطلق است. همینجا در پاورقی این نکته ان شاءالله بابش در ذهنتون باز بشه، جای بحثش جای دیگه است. خب گفتیم هر چه مجردتر است حاضرتر است، وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله از ملائکه بالاترن، مجردترن. حالا ببینید چقدر حاضر. متاسفانه مقام امام زمان را که آدم نفهمه، امام زمان رو تبدیل به یه شخص میکنه. وقت بعد اینجا به پیامبر، عیالای پیغمبر میگن شما از کجا میدونستین که ما پشت سر دو نقشه کشتیم؟ اینقدر حواسشون پرته که حضور شطور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله گم شده. اصلا گفتن به رفقا بدونی شطور ما کجی، گشتن نجست. بعد منافقون گفتن آقا را باش شطورش گم شده، نمیدونه کجاست، میخواد برای آینده بچه از تصمیم بگیر. حضرت گفتن خب شطور ما بینی خاری در فلان دره افسارش گیره بگیر. اونجا باید سوال میشه که پس چرا اول میگن که بگردید پیدا کنید اینا، بعد یه مرد دو مقام است، مقام شخصیشون نون میخورن آب میخورن، اما این که مقام نبی الله نیست، این مقام پسر آمن علیه السلام است، مقام واسطه فیض که فوق ملائکه است، اون نبی الله ماست، اون امام زمان ماست. وقتی میخواین با امام زمان صحبت کنین اول باید مقام رو بشناسین. بر همین فرمان من عارف به حقنا، اگه کسی عارف به حق ما باشه این کارو بکنه این نتایج رو میگیره. خب حالا ما که امامیه که باش رو برو میشیم نمیفهمیم، پس نتایج هم نمیگیم. این حق برو میدونستن یک قدم میارین جلو که عجب وقتی وجود مقدس امام زمان از همه عالم غیر خدا مجردتر، بحثش انشاءالله در بحث در همین کتابی که انشاءالله میاد به صحنه، مبانی معرفتی امام زمان مهدویت، مبانی معرفتی مهدویت، اونجا مفصل بحث شد که کل ما سوی الله بهش میگن، تعبیرات تو ذهنتون داشته باشین، کل ما سوی الله یعنی تمام مراتب وجود غیر مقام الله مقام وجود مقدس انسان کامل است. حالا وقتی رسیدیم به همین طوری که نمیشه که ممکنه برای اون سوال باشه خب چرا از ملک بالاتر از اون نابد حل بشه، اگر رسیدیم به این که یه همچی وجود جامعی که جمعیه تمام اسما رو در خودش به جامعیت هیدرد مقام حقیقی علم آدم اسماء کله هاست و ملائکه بهش تجده میکنن، یه همچین مقامی خب از شما که اینجا الان نشستید برای شما حاضرتر هست یعنی روش فکر کنید، ای از همه حاضرتر از ما سلام الله، شعور خیلی خوبی است از جناب مولوی، هم احمد و محمودی هم اسعد و مسعودی، همه اینا رو در خودش جمع داره وجود مقدس انسان کامل. خب حالا ما بحثمون فقط در همین حده که وقتی ما مجردیم به اندازه‌ای که مجردیم حاضریم، در کجا حاضریم؟ در خودمون، پیش خودمون. حالا اون که از ما حاضر شدیدتر تجردش، خب از ما حاضرتر است، کجا حاضرتر است؟ پیش ما. حالا اون قصه ما رو بهتر میدوند یا ما؟ باطن ما، آینده ما، ریز نکه میگن بی امامش اصلا انسان گمراه هست، خراب است، گم هست. مکاری به بحثای کلامی قضیه نده، اونجا در جای خودش فوق العاده. ما همینه میخواستیم پس بگیم که مشخص شد حضور با تجرد همراه است. در صفحه 45 یه بحث زیبایی، حالا روش فکر کنیم از حالا به بعد. حالا خدا و ملائکه را میخواییم مثال بزنیم. سال بحث اون این بود ماده و مجرد. ماده مانع حضور مجرد در عالم ماده نیست، درست شد؟ حالا عالم ملائکه یعنی عالم مجرد ها. حالا خدا مجردتر از ملائکه هست دیگه، پس چیه؟ حاضرتر. یعنی حالا عالم ملائکه مانع حضور حضرت حق؟ نه، اونجا هم قصه عجیب هست. یعنی حالا اینجور مثال بزنیم، الان چه برا ما ظاهر است؟ عالم ماده. چه چیزی برا ما حاضر است در این اینکه ظاهر می مجرد؟ حالا میام تو عالم فرض بگیم ما رفتیم عالم مجرد، حالا چه برا ما حاضر است؟ ملائکه. میبینی ملائکه. حالا در اونجا چه چیزی علاوه بر ملائکه که ظاهرن حاضرن؟ عالم بالاتر، عالم قدسی. بگو ملائکه مقرب در نهایت حضرت پروردگار رب العالمین جل جلاله. حتی اگه دقت کردین ملائکه مانع حضور حضرت حق در عالم ملائکه نیست. خب پس الان فعل مجلس اینجا چند چیز هست؟ یکی عالم ماده به ظهورهی، یکی عالم ملائکه به حضورهی، یکی عالم الوهیت به حضورهی، حضور شدیدتر از عالم ملائکه. خب حالا امام زمان الان حاضرترند یا حضرت رب؟ حضرت رب. برای همین عرض کردم شما از خدا میخوان چه؟ خدایا چرا از خدا میخوان قلب امام زمان را از شما راضی کنید؟ برای که اون حاضرترن. شما باید زحمت بکشید که به امام زمان برسید. یه نحوه حضور حضرت حجت صلوات الله علیه دارن، اما یه حضور شدیدتر، حالا اگه به ناس متوسل به یک حضور شدیدتر بشه میگون چی؟ ومنون با اللهم دیگه، ومنون علینا به رضاه. این اینا رو ببینید، اینا رو میشه یکی بگه دقیقا این دعا نوت برا چون سند نداره آدم ها گفته، من قربونیم آدم ها برم که اینا رو گفتن. اگه آدم بتونه به این شعور برسه که تو دعا نوت بلکه همون معجزه است، یعنی مگه این اگه یه آدم اومده باشه این قرآن رو گفته باشه اون نوکریم آدم، یعنی این آدم یعنی خب خودش، حالا اون آدم خودش اومده میگه من نگفتم خدا گفته، خب پس خدا گفته. چیه گفت؟ به قول این عزیز گفته بود ماه شعبان، همین مناجات شعبانیش برای تمام این ماه شعبان بس است. خب جالب این مناجات شعبانیه سندش به تا سلسله سند نداره، میگه نه علتی چیه؟ اینقدر روشن و زلال برست که اثبات کسی نمیرست دسته کنه، مثل که ما قرآن سندش بخنه راویش کیه؟ پس رو سند میخواد که خودش نشونه حقانیت خودشه. واقعا مناجات شعبانی از قرآن پایین تره؟ عقیده من بخن بالاتره. قرآن نازل شده، شاید تعجب کن مگه میشه چرا قرآن ساعده مناجات ها؟ قرآن ساعده خدا خیلی زحمت کشید که این قرآن حقیقت رو برد از پان، اما حالا از قلب مبارک امام معصوم اون حقایق به مقام قلبیه ظاهر شده است. اینه که اصرا به قول استاد عزیز حضرت آیت الله جوادی میفرمان که حدیث معراج همه دین است، یه حدیث همه دین است، یعنی اون چه که دین اسلام میخواد انسانها را برسونه و بهشون بده تو حدیث معراج. باشه آخرش شما به کمک همین قرآن و این کتاب و این روایه میتونین برسید، اما وقتی رسیدین میشه هم سخن با حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی. منظور که اینجا براتون سوال است که چرا از خدا میخواید که قلب مقدس امام زمان را از شما راضی کنه؟ برای که اون از یه جهت حاضرتره. خب حالا که خدا خودش حاضر مطلقاً، اما حالا اگه شما واسین به خدا برسید با کی میرسید؟ به کمک واسطه یه فعل، به کمک وجود مقدس جامعیت اسما. اون یه بحث دیگه است، انشاءالله بحثش رو در شرح مناجات خمس عشر مناجات و طائبین اونجا دنبال کنید، مختصر عرض شده است. یا در بحث زم مقام یا در بحث نحوه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه اونجا هم بحث شده. خب ما نکته نهم رو هم باید یه مقدارش رو بگیم تا انشاءالله بحثمون به وقت تمام بشه. در نکته نهم باز یه بابی از معرفت خوبی انشاءالله باز میشه. میخونم مقدمش رو. نفس چون مجرد است جامع کمالات است و نه مجموع کمالات، یعنی دیدن و شنیدن و دانستن موجب کثرت ذاتی اون نفس نمیشه، بلکه وحدت ذاتی دارد و به همین جهت هم شناخت نفس موجب شناخت رب میشود، زیرا موجود مجرد در واقع همسنف با حق و جلوه نسبتاً کامل از اوست. من اولین قسمت آخر را که بعضیا در ذهنشون ممکنه گیر پیدا کنن عرض کنم که آیا ما برای خدا مثال نداریم یا مثل نداریم و اصلا نا چه فرقی با هم میکنه؟ میدونین مثل یعنی یکی که در عرض هم باشه. من شما مثل همین در آدم بودن در عرض همین، این میکروفون با این میکروفون مثل همان در میکروفون بوده، اینا در عرض همان. اما مثال یعنی چیزی که در طول هم است، یعنی جبرائیل، عزرائیل، ملائکه مقرب مثل اعلای الهی هستن. و همین پاورقی نگاه کنید در سوره شورا می فرماد لیس کمثلهی شیء و هو السمیع البصیر، مثل اون کسی نیست. اما آیه 60 سوره نحل میگه چی؟ ولله المثل الاعلا. پس یعنی برای خدا مثل به معنای دیگه‌ای هست. مثل به معنای در عرض، مگه میشه در عرض خدا چیزی باشه؟ اما جلوه. یعنی شما انشاءالله اگر به لطف و کرم الهی مقام امام زمان را درک کنید، واقعا نمایش حق حضرت پیامبر فرمودن من رعانی فقط رع الله، هر کس من رو ببینه خدا رو دید. دید چه وجودیست که اگه کسی ببینه دش خدا رو دید؟ مقام از جسم و اینا که منظور نیست که. خب حالا اینا میگن مسئله اعلا، یعنی یه جوری از مسئله ملائکه مقرب مسئله اعلای حضرت پروردگار. یعنی وقتی شما نگاه میکنید نمایشیست از حضرت پروردگار. یکی از اون مثلهای اعلا خود نفس انسان است. پس ما اینجا کار داریم. پس اگر کسی نفس را درست بشناسه، در واقع یک نمایش از حضرت پروردگار است. به همین جهت اینجا میگیم موجود مجرد بیشتر آینه و نمایش حضرت پروردگار. اما برگردیم به اصل بحث نکته نهم. اصل بحث نکته نهم اینه که ما یه جامعه داریم، یه مجموعه. اینو اول روشن کنیم. شما که الان اینجا تو این کلاس نشستید، مجموعه آدم ها هستید، برای همین هیچ وحدت واقعی در صحنه نیست. اما من دون یه من هست، وحدتش واقعیست. شما هیچ احساس دوتا من برای خودتون نمی کنید، خود من. اما در این حال شنیدن رو به چی نسبت میدید؟ به خودتون. دیدن رو به خودتون نسبت میدید. فکر کردن رو به خودتون نسبت میدید. سخن گفتن رو به خودتون نسبت میدید. اما این صفات شما را چند من نکردن. پس نتیجه میگیریم اگر صفاتی یه جا جمع باشه که اون وحدت رو به هم نریزه، اون صفات در اونجا به نحو چی هستن؟ جامع. اما اگه اون بودنها بودنهایی باشن که خودشون استقلالن باشن، اینا رو میگون مجموع. خیلی روش بعدا نتیجه خواهید گرفت. همینجا یخته فکر کنید الان شنوندگی در شما چه نوع حضوریست؟ یه نوع حضور استقلالیست یا غرق وجود شماست؟ اصلا هیچ استقلالی. خب حالا غرق وجود شماست یعنی نیست یا هست؟ هست. خب اگه هست، پس یه جور هست غیر شما یا یه جور هست عین شما؟ عین شما. عین شماست که شما عین شنوندگی یا شنوندگی عین شماست. اما شما عین شنوندگی نیستین، چون گویندگی هم دارید، مفکر هم دارید، تعقل هم دارید. مقام غرق شدن. حالا انشاءالله معنی فنای فلاح معناش هم لااقل مشخص بشه، آدم به انکار نمی کنه که معنیش. حالا باز مثال می زنه، مقام جامعیت رو شما فقط در خودتون می فهمید. حالا همینجا زود بپرید. حالا حضرت رب که هم سمیعن هم بصیرن هم علیمن هم خودشونن، حقن به حقانیت، این صفات در حق چطوری هستن؟ به جامعیت. یعنی خودتون میگون احد ذاتی حضرت پروردگار است، وحدت داره. میخوام ببینیم وحدت پروردگار یعنی چه؟ به وحدت خودتون نگاه کنید، هیچ چیز وحدت شما را از بین نمیبره. هرچی میخواید سواددار بشید، بی‌سواد بشید، از این شهر برید اون شهر، بخوابید بلند شید، همه شما وحدت دارید. هیچ، این وحدت ذاتی ماست به اصطلاح. حالا به چی؟ به وحدت رب، تجلی وحدت رب است. حالا اگه نمیتونید که بوی گل را، چون گلستان رفت و یعنی گلستان که بره و تمام بشه گل، بوی گل را از که یابی؟ از گلا. حالا ما وحدت ذاتیه حقا نمیفهمیم، خب وحدت خودمونه که میفهمیم، به وحدتهی. حالا اینو نمیدونم حالا چقدر شما میتونید درک کنید برای خودتون، اما اینا حالا بابشو باز کنید. احد، فقط احد است. حالا پس این سمیع بودن و بصیر بودن و قادر بودن و مرید بودن و حی بودن، اینا کجاست؟ اینا همه به جامعیت هست. بازم مثال خوبی میزنیم، به قول این جناب آقای محیی الدین ابن عرب میگه اگه این آینه و نور نبود ما چه خاکی به سرمون میکرد. واقعا هم راست میگه. این نوری که از منشور عبور میکنه را داشته باشید. حالا من همینجا بگم، زود نبود این مثال یه جا دیگه گفتیم. خب یه جا دیگه گفتم، یه نقشه دیگه گرفتم. نور که مثل میز نیست، ظرفیت داره، مثل آیه قرآنه. یه آیه رو یه بار که فهمیدیم، دوبار که خوندیم که همونو نمیفهمیم. اگه اونو بفهمیم که نیز است. آیه باطن داره، ظرفیت داره. هی نگاه کنید چی ازش در میاد. مثل آینه، آینه شما یه عکس که توش دیدی، بعد اون بابا من این آینه نگاه کردم یه عکس توش دیدم، دیگه هیچی نمیشه توش دید. آینه است، دیوار که نیست که. دیواره یه عکس که بکشید نمیشه یه عکس که رو اون عکس بکشید، ولی آینه رو هی نگاه میکنی یه عکس میاد، دوباره میگه یه عکس که نه. یه قصه عجیبیست این نور و آینه. مثالهایی که راجع به نور و آینه میزن، مثالهایی راجع به نور و آینه هست که فکر میکنم اگه بزنی مردم دیوونه بشه. یکی نمیفهمن چه خبره این آینه. خب حالا این نور از منشور عبور میکنی، حالا میشه چند رنگ؟ روز میخوام چند نور؟ بگیم رنگ نبا، نور غلطه رنگ. چند نور؟ هفت نور. حالا این هفت نور به چه شکل در صحنه هستن؟ به جامعیت. تا اینجا که درسته؟ گفتم جامعیت، غلط گفت، به مجموعیت. این وله منشور، یعنی حالا وقتی که قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفشن، اینا چی هست؟ مجموعیت. همین نور، همین رنگای زرد و سبز که حالا شدن نور زرد و سبز، همین سبز و زردی تو بیرنگ هستن یا نیستن؟ باید باشن که حالا ظاهر شدن. حالا به چی هستن؟ به جامعیت. حالا که به جامعیت هستن، به خودشون هستن یا به بیرنگ هستن؟ به بیرنگ هستن. نیستن یا هستن؟ به استقلال یا به فنا؟ حالا نور سبز چه در این طرف منشور به خودشه قیافم میگیره. اگه بگید من یعنی چی؟ یعنی نور سبز. حالا این ور منشور اگه بگید من یعنی نور بیرنگ. هست یا نیست؟ هست. به خودش یا به بیرنگ؟ یعنی نمیفهم. به وحدت، به وحدت حق هستیم کجا و به منیت خودمون هستیم کجا؟ عجب. آب کوزه، خدا رحمتش کن، خیلی عالی. آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. یعنی حالا آب کوزه تو جو، اگه بگید من، داره میگه چی؟ جو. میگه من، من نمونده است براش. حالا اگه میگه من یعنی جوی. وقت دیگه خود نداره. حالا اگه خود داشته باشه که جوی نشده، اگه جوی بشه خود نداره. حالا الله اکبر، بهش میگن که قول رب زدنی علما، بگو معجزه است، بگو پروردگار علما رو زیاد کن. میگه چی؟ میگه پروردگار علما رو زیاد کن، یا میگه قول رب زدنی علما؟ بابا نگو رب، به یاری گفته بودن که بگو سلام، گفته بگو سلام، گفته بودن نگو سلام، بگو سلام، گفته بگو سلام. حالا انگار پیغمبرم همین کاری کرده. بهش میگن که قول رب زدنی علما، عاقلانه چیه؟ که میگه رب زدنی علما، میگه قول رب زدنی علما. اگه میگه رب زدنی علما چی وسطت؟ می می، اگه تو قرآن یه میگه بدون قول پیدا کردی، این قرآنه؟ قرآنو میشه اصلا آدم عادی بفهم؟ چون می داره، می همگه می داره دیگه، نمیشه دیگه قول بگه. اگه بگه رب زدنی، کی پیدا شد؟ من پیدا شد. وقتی یه کوزه دنیا یخچیبی، حالا این قول هو الله احد، احد یعنی چی نیست در صحنه جز اون دیگه. حالا اگه بگه هو احد، کی داره میگه هو احد؟ من. خب من هستم. وقتی یه احد احد نیست، بهش میگن بگو قول هو، بگو هو احد، یه بگو احد، بگو هو، بگو هو احد. ببینیم ببینیم چی میشه، متوجه شده؟ این مقام جامعیت رو شما در خودتون میشناسید. میفرماد که نفس اینجوریست. حالا انشاءالله به این جلو برسید به این که فقط او در صحنه، بقیه چی؟ بقیه نیست. چه نیستی؟ پس چه هستی؟ مگه نگه قول هو الله و احد، بدا میخوام رو احدش، احد یعنی یکی که دو نداره. احد اگه بیاد در صحنه، هیچی دیگه در صحنه. حالا احد در صحنه است یا نیست؟ پس ما چی؟ ما چی؟ ما قصه‌مون اگه درست خودمون رو ببینیم، قصه نور سبز است. در کجا؟ در بیرنگ. پس فقط فانی فلاح درست میبینه، بقیه وارونه میبینن. نیست همین شعری که مولوی میخونه، سیده ای فسر که یک بیتش را خوندن، ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، آب دیدی کوزه اندر آب ریز، آب را از جو کی باشد گریز. هی خودت داری نگاه میکنی عزیزم، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. و حالا وجود مقدس پیامبر میفرماد چی؟ میفرماد که من اصلا از خودم حرف ندارم. قرآنم رو میگه، راست میگه، ما ینطقو عن الهوا، هوا یعنی چه؟ یعنی خودم. هوا معنیش یعنی میل خودم، میل خودم. اینجوری میشه بابش. من که من گاهی میگم بحث بابش یه جاهای خوبی میره، هیچ راهی دیگه فکر نمیکنم پیدا بشه جز راه نفس، که آدم بتونه اینا رو لاغر حس کنه. حالا بعد که چون یافتم از جانان، بشناختم از جانان، بشناسته. خب رسیدیم به این که میفرماد که ماده در عالم ماده به شکل مجموعه ها هست، و ما هم با چی رو برون در این عالم؟ با مجموعه ها. ولی در مجردات با چی رو برو هستیم؟ با جامعیت ها رو برو هستیم. حالا جامعیت ها شدت و ضعف داره و درجه داره، اون بحث شد. من همجا یادم باشه تکمیل این بحث ان شاء الله اگه خواستین از زاویه دیگه ادامه بدین، برهان صدیقین کمک این بحث میاد در جای خودش. انشاءالله فرصت شد، خدا توفیق داد، سال دیگه خودم شاید بابش رو باز بکنم. اما چون این سوال براتون علمی میمونه که خب اگه ملائکه جامعه پس کنار هم دیگه هیچ وقت نمیشه باشن دیگه، پس مجموع نیستن، پس این کثرتشون چیه؟ کثرت طول اصطلاحا کثرت رتبه ای اون هست، اون در برهان صدیقه خوب میشه لمس کرد. ما تو همین متن اگر بمونیم خوبه که ما تا اینجا رسیدیم به این که پس جامع داریم و مجموع، و مواظب باشیم در مجردات قصه جامعیت هست. خب حالا اون بحثش جدا میشه اشاره. حالا اگر که شما اومدین جلوی من جلوی نوری منشوری گذاشتین و یکی از این انوار یا سبز یا قرمز براتون ظاهر شد، این چی ایجاد کرده؟ حجاب منشور، حتی تخرق حجاب نور. ببینین چی میخواین از خدا در شعبان؟ میخواد که فتصل الی معدن العدنه که ناجیته سرا و عمل لک ناجی، یعنی تو با من اینقدر حجابو برد عقب که من بشم مظهر حکم تو. ناجی تهو، تو مثل منم مثل کسی قرار بده که در پنهان نجوا میکنه باش سرن و عمل لکه جهرا. نمیشه بدون مناجات شعبانیه اون مقام جامعیتی که حقیقت شماست رو به دست بیاره. سوال کردن اگر حضور خداوند شدید تر از امام زمان علیه السلام است، پس چرا باید ائمه علیه السلام را واسطه گرفت؟ انگار یه اشاره کردم، مفصلش هم وعده دادم جای دیگه، ولی باز تکرار میکنم. ببینید یه وقتی حضور است، یه وقت است قرب ماست به اونا، اونا به ما خیلی نزدیکن، اما ما هم به اونا همینقدر نزدیکیم یا به این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. آخه ما این علم همون علم اینه که نون داره، علم رفع حجاب که نبوده. یه وقتش اون به شما نزدیک است به اعتبار ذات تجردش، اما شما نظر بتونید به حضرت پروردگار بکنید خیلی حجابا بره عقب، خیلی خدا باید منتفی بشه، باید به یه تجرد مناسب برسید. برای همین هم عرض میکنم امام زمان که مقام عصمتن که به این راحتی نمیشه به هرکی خواب ببینه و بگه من امام زمان دیدم. آخه بابا یه سمیخیتی، یه نحوه عصمتی، پاک شو اولو پس دیده بران، پاکنداز چشم آلود نظر از رخ جانان دور. از خیلی موضوع را باید ببرین جاوای دیگه. این که مثلا میگوین ملائکه شب قدر نزول میکنن یعنی چه؟ با این که مثلا در حاضرن در زمان نزول، همون نزول خاص هست، حاضرن، اما یه وقت است به لطف الهی یه نوع نزول میکنن که ظاهر بشن برای شما. در چند جا ملائکه ظاهر میشن، یعنی رفع حجاب میشه، ارتباط قلبی با ملائکه پیدا میشه. الان ملائکه اینجا هستن به لطف حضرت را، اما ما چقدر ارتباط داریم؟ اون باید ما رفع حجاب برامون بشه. یکی ماه رمضان، نفس ماه رمضان خیلی کار داره، یکی در محضر حرم اولیاست، در روایت داریم ملائکه‌ای که محتقین حالا حرم ائمه هستن میان به استقبال زائر، احوالات سر و روش رو تنظیم کنن، به خصوص زائر وجود مقدس امام حسین علیه السلام، بعد استقبال میکنن. یکی خود مسجد الحرام، یکی در مساجد درجه داره. سعی کنید مقیم مسجد بشین، راحت تر ارتباط. وقت شب قدر مثل مکه است، مکه که تشریف میبرید مشرف میشید، محیط محیطی است که در دیوار جلوه ملائکه به شدت هست. میگه اونجا نگاه نمی کنن که چی اومده است، هر کس که حرم را رعایت کنید، یعنی محرم بیاد، یعنی میان به سراغش. یه سه عجیبی هم
اما بعدن هم اگه لیاقت دیدن بیشتر میگن و بعد اگه لیاقت ندیدن یواش یواش میرن. شب قدر هم از این مقول است. ملائکه با یه لطف خاص میان، برای همین هم میگن همه دیگه کاهلی که در شب قدر یه نوع احیانه نداشته باشن. حالا بعد اون پس ما یه نوع رفع حجاب است و ارتباط است و لطف است و در واقع ظهور است بیش از این که حضور باشه. و بر همین هم اونایی که میفهمن شب قدر یعنی چه، دیدیم که خیلی وقت میگذارن چون میدونن یعنی چه چی. بعضی ها خوب نه کم میدونن، کم ازش استفاده میکنن. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده بیش از آن که میدانیم مؤمن بشیم و بیابیم به لطف و کرم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. هیچی بندگی خدا را کردیم به نصف